فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قابل یادآوری است که تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در واتساپ های مختلف رادیو آزادی یا در پیام های نوشداری میگذارند و آرزو می نمایند که از طریق رادیو آزادی نشر شود. و اما اگر پیام هایتان را به شکل صوتی ثبت نمایید، برای ما ساده است که آن را به دست نشر مسپاریم. اگر شما می خواهید پیام هایتان را در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید، چند شماره واتساپ رادیو آزادی را برایتان می خوانم. شماره واتساپ رادیوی آزادی 00207-23-00-81-11، واتساپ رادیو آزادی 420-723-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773.
پیام ها و نظریات شما.
از پاکستان، از شهر کراچی، این نیز مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ رویی و هم از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا به مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین عقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونه ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا. خواهش میکنم که هر چیز زودتر کیس های ما را پیش ببرم.
یعنی من تولدم در پاکستان بودم، من اینجا به دنیا آمدیم، من اینجا درس خود را خواندم، مکتب خود خلاص کردم و فعلا هم محصل هستم در یک از پانسیون های شخصی که همراه پیور کارت محصل هستم و درس میخوانم. ولی خبر فلش شد، ورق دیدم در اون نوشته بود که تا 31 دسامبر کارت ما وقت داره. در بین درس خواندن از مخدوم محصل هستم، سمستر ششم هست، چطور شبه بعد از 31 دسامبر اگر تمدید نکردن با چی؟ یعنی من در افغانستان آینده به خود نمیبینم. در اونجا هیچ کدام وسیله نیست، هیچ کدام فرصت نیست یا هیچ کدام اجازه نیست برای دختر خانمایی که کار بکنن یا برای دلخواه خود دست بخونن. مشکل فعلا بزنس هست، لیکن در اونجا در افغانستان برای دختران از تالیتا پانتون بسته است و تمام رشته ها بسته است. یعنی من آینده نمیبینم به خود و کشور و یک تصمیم بسیار وحشتناک هستم و مسلمه باری برای تمام دوستان که در دیگر ولایت ها و در دیگر شهرهای پاکستان زندگی میکنند در ترس لرز است که تو وقت چی گپ شده و بسیار ما یعنی یک آینده مثل ناامید وانی داریم فعلا که غیر قابل بر.
یک قریه را به نام قریه چرماب میگه، تقریبا به حدود خیلی بیشتر طرفات دوا وارد کرده، نالای آبی آشه میدونیم خراب کرده، دیگه یک مسجد تخریب کرده، رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرده، او طرف های چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرده.
روسپالی فرشتنکوت، المار و بادغوز و طرف بلچراه خساره خیلی زیاد رسیده، زمین هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، چراوه خیلی زیاد شده.
ساکن بود، مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسیده. دلایلش است سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، به اعتیادی راننده ها و چی درست نبودن سرک.
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد مترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیم سرک تنگ بود که رو باری ما موتر آمد و چشمای ما رو برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از رو باری ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد موتر ما از پیش ما دیگه. نتانستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
پاکستان بار دیگر گذرگاه تورخم را برای بیمارانی که پیش از این با پارچه کمیسیون صحی حکومت طالبان به نام توکن سفر می‌کردند بست. عرفات مهاجر رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت دروازه تورخم برای بیماران افغان که ویزا و پاسپورت ندارند بسته شده است.
دیروز بار دیگر دروازه را برای بیمارانی که ویزا و پاسپورت ندارند بسته است. البته به بیمارانی که ویزا دارند اجازه ورود می دهند. پیش از این به این بیماران که از سوی کمیسیون صحی پارچه یا توکن می داشتند اجازه عبور می دادند. اما حالا توکن کمیسیون را قبول ندارند و می گویند هر بیماری که می خواهد وارد پاکستان شود باید ویزا و پاسپورت داشته باشد.
باید ویزا و پاسپورت دارید.
شماری از بیماران با نگرانی از این اقدام حکومت پاکستان میگویند به دلیل بسته شدن دروازه تورخم با مشکل مواجه شدند. یوسف که بیماری سرطانی دارد و در گذرگاه تورخم منتظر عبور به پاکستان است بر رادیو آزادی گفت
کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به ایش
بیش از 16 بیمار در این کلینیک وجود دارد که 3 نفر آنها بیماران شدید سرطانی هستند. حکومت پاکستان اجازه رفتن به آنها را نمیدهد. از آنها ویزا میخواهند اما آنها در کلینیک منتظر هستند. آنها میگویند که فرصت کمی دارند.
منتظر دی خویش در وقتو چند مبیخی نشته ده.
سلطان دیگر بیماردار که او نیز در تورخم منتظر عبور است میگوید مسئولان مرزی پاکستان پارچه توکن مریضان را جمع‌آوری کرده و به بیشتر آنها پاسخ رد دادند.
چندین نفر را رخصت کردند و پارچه توکنشان را گرفتند. تعداد هم منتظر هستند و تعداد هم گفتند که وقت برایتان خبر دادیم برگردید.
با گفته مردم محل پاکستان اخیراً با حکومت طالبان موافقت کرده است که تنها به بیماران افغان که بیماریشان شدید است از طریق پارچه به نام توکن اجازه رفت آمد دهد. تلاش کردیم تا نظر سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در پاکستان را در مورد این که چه تدابیر برای حل این مشکل دارند داشته باشیم، اما وی به تماس‌های ما پاسخ نداد. مسئولان سفارت پاکستان در کابل هم با آن که وعده کردن معلومات را با ما شریک می‌سازند، اما تا زمان نشر این گزارش هیچ معلومات را شریک نساختند. این در حال است که پاکستان پیش از این نیز به دلایل مختلف این دروازه را برای بیماران، تجار و مسافران افغان بسته کرده بود که در نتیجه مردم دو طرف با مشکلات زیاد روبرو شده بودند.
اصلا نه عیدی نه نوروزی ما داریم. اصلا عید قبلا که بود خیلی تشرین میکنه، خیلی خوشحال بودیم، لباس نو میگرفتیم. آینده ما نامعلومه، یعنی آینده خوب پوچ میبینیم، نمیتونیم یک آینده خود خود تصور کنیم. بعضی دختر است آینده خود خود تصور نمیتونیم، چون نه مکتبه نه کدام مکاتبی بازه و این خیلی حالت دوی ما خراب کرده.
مکاتب وقتی که بسته شده دیگه هیچ امیدی برای ما نمانده، هیچ انگیزه برای ما نمانده که ما بخواهیم از عید و سال نو و یا جشنهای دیگر که هسته از هونا تجلیل کنیم. به همین خاطر من خیلی متاثر هستم و امسال هم مانند دو سال قبل نه برای خود خو لباس درست کردم، نه کفش خریدم، هیچ آمادگی خاصی برای عید نگرفتم، چون که کلن عید اصلا برای من فعلا معنای نداره. وقتی که مکتب بسته یا دیگه نه رویایی وجود نداره که من بخوام زندگی کنم.
خوشحالی ما خوشحالی اولادان و نه وقتی که اولادان خوشحال نباشم ما ایدی نداری خوشحال نیم، چون مکتبا بسته، پوانتونا بسته، همه مایوس نومیدم آینده ندارم. ما وقتی که اولادم ما میبینی که افسرده و که میگینم ایده ندارم، ما هم ایده نداریم، خوشحال نیم از واسه اولادا. خوب
قبل که بود ما سینفیا با هم بودیم و حتی خرید عید خو با هم میکردیم. بعد از اینکه عید میشد ما میرفتیم به خونه هم دیگر. خب و زمانی که دانشگاه اینا بسته شد ما نمیتونیم بریم به خونه هم دیگر، حتی تماس هم که قبل داشتیم حالا هم تماس هم نداریم.
ما متقاعدین پیش لیلسه تقاعد جمع شدیم اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از لیلسه تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. و همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبان که گفتن که ما عید آمد اینا بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه آب میخواه، این همین تقاعد است که از امو امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امو یاشه عباده میکردیم. همین مسئولین طالبان آمدن کتی مود دیسپیدا و بعدر متقاعدین بعد مشاجره لبزیم کردن، کتیشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در انجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همی از خیرتان همی پیش رئیس ریاست تقاعد 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالبان آمدن. من چیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لد کردن، بسیار کدشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نایم فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان؟
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در این اواخر یکی از مشکلات عمده مردم افغانستان مشکل مهاجرین در ممالک همجوار هست. ما این موضوع را در برنامه گذشته زیر آسمان کبود با مهمانای برنامه در میان گذاشتیم که یک قسمت از آن برنامه را در این برنامه یک بار دیگر خدمتتان تقدیم میکنیم.
زیر آسمان کبود.
آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر.
به این خوشحالی نیست که پدیده مهاجرت، مهاجرت افغانها در طی 50 سال گذشته یکی از مشاکل بسیار بزرگی بوده که هم کشورهای همسایه با او مواجه بوده. البته در مقاطع مختلف زمانی دیدگاه سیاسی که در جهان وجود داشته در بعض مواقع بسیار حمایت کننده بوده از مهاجرت افغانها، و در بعض مواقع که مصلحت های سیاسی و یا پالیسی های سیاسی کشورهای همسایه و جهان ایجاب نمی کرده، برخوردهای دوگانه را اعمال کردن که نتیجه این برخوردهای دوگانه را ما در سالهای اخیر خصوصا بعد از جنگ اوکراین و تجاوز روسیه در وجود در برخورد دوگانه با مهاجرین افغان و اوکراین میبینیم که هم در اروپا و هم در سایر نقاط دنیا بسیار واضح هستند. مسئله مهاجرت افغانها و خصوصا عودت اجباری از اونها یا اخراج اجباری از اونها از کشورهای ایران و پاکستان در سال گذشته از موضوعات بسیار داغ اجتماعی به افغانها بوده. در عدم آمادگی های لازم در داخل افغانستان که هم مسائل اقتصادی افغانستان برای تحول 2021 با مشکلات مواجه بوده و هم مسائل اجتماعی، مسائل تعلیمی و صحی، اخراج اجباری مهاجرین این مشکلات مضاعف ساخته برای افغانستان هم. یعنی افغانستان هم یک آمادگی لازم، یک استراتژی لازم نداشته برای اینکه از اخراج اجباری مهاجرین یا هموطنان افغان استقبال لازم بکنه. این بنبست تا به امروز به جای خود باقی است. میایم به طرف کشورهای همسایه. 500 هزار افغانی که در سال گذشته اخراج شد و همونطور که شما اشاره کردین بعد از 15 آوریل سروی را که حکومت‌های محلی پاکستان روی دست گرفتن برای شناسایی محلات تجمع افغان‌ها و اخراج دوباره از اونها که شاید به زودی آغاز شود بعد از عید، این هم نگرانی را که با وجود آورده در یک حالتی است که آمادگی لازم در داخل افغانستان وجود نداره. علی‌رغم مشکلات سابق که وجود داشت، مشکلات دیگری هم به وجود میاره. دسترسی به تعلیم، دسترسی به تعلیم و مسائل صحی، به خدمات صحی و همچنان فقدان زمینه‌های کار در داخل افغانستان و مشکلات محیط زیستی که افغانستان در سال گذشته و فعلا هم با او دست و پا چنار میکنه، هم از حوادث طبیعی مثل زلزله‌ها، و بیجا شده های داخلی که امروز در به اساس احصای یونیسیر ما تقریبا 3.5 میلیون بیجا شده داخلی در داخل افغانستان میگن وجود داره و بعضی از احصای ها تا 5 میلیون نشان میده. این کلش مسائل هست که ما را نگران میسازه، ولی مشکل مهاجرت تنها از افغان ها نیست در اروپا، مشکل مهاجرت از کشورهای مدیترانه ای، کشورهای شرق میانه، کشورهای افریقایی هم مسئله بسیار بزرگ است برای کشورهای اروپایی و ناگزیر است کشورهای اروپایی که در این پالیسی های خود تجدید نظر به خرج بدن. باز هم وقتی که تمام موضوعات ما و شما جمع بکنیم به یک مسئله سیاسی میانجامه که در داخل افغانستان اگر یک اجماع سیاسی به وجود بیاید و زمینه های بهتر کار، اشتغال، شناسایی، آشتی با مردم به وجود بیاید، شاید مهاجرین خودشان که از زندگی خسته شدن در کشورهای همسایه اونا به داخل افغانستان عودت بکنن.
تشکر رامسپور صاحب. خوب خانم لیزا سروش، شما این موضوع رو تعقیب کردین، شما چگونه میبینین موضوع را، این راه حل چاره و از این قبیل مسائل چی خواهد شد؟ ما تا جایی که با شنوندای ما در ایران و پاکستان اینا تماس گرفتیم همه شکایتن و از وضعیت بسیار بدشان حکایت میکنن و نمیفهمن آیندهشان چی خواهد شود و بعضشان میگن ما به هیچ وجه نمیخوایم به افغانستان بریم، اونجا بریم جان ما در خطر است. خب اگر از این نقطه نظر به موضوع شما اول چی این گفتنی دارین خانم لیزا سروش؟
تشکر جناب نظر صاحب. خب ظاهرا مسئله مهاجرت گویا وانمود میشه که یک مشکل سیاسی هست، ولی ما قبل از اینکه باوجود از اینکه باور دارم که مسئله اقتصاد و سیاست در پشت سر از این هست، ولی آنچه که شواهد در این روزها نشان میده بیشتر مسئله مهاجرت و مشکل امنیتی مبدل شده، هم در افکار عمومی آمد در تمام کشورها، چی اروپا و چی امریکا، و همچنان در سیاست داخلی کشورها طبعا امو پابلیک اپینین یا دید آمد تاثیر گذاشته بر سر قوانین محلی و بالاخره تاثیر گذاشته بر سر قوانین که بتانن پالیسی های خود کشورها ایواز بکنن. خب این یک مسئله بسیار حاد است و خب مسئله پاکستان و مسئله افغانستان ما تصور میکنیم که هرگاه رابطه بین طالب ها و پاکستان تلخ میشه باز مهاجرین سرخط خبر میشن و به ابزار سیاسی بدل میشن. اگر این مسئله را یکمکی عمیق‌تر برش نگاه بکنیم، من تصور میکنم که مهاجر ستیزی به صورت قطعی به یک فرهنگ عام داره بدل میشه. این مهاجر ستیزی تنها اکنون در اروپا نیست، بلکه در امریکا، در استرالیا و در اکثر کشورها است. ما اکنون شاهد چنین قوانینی که داره اروپا رویش کار میکنه و روی دست میگیره که باید مهاجرین در جاهای دیگری جابجا بکنه نیستیم، بلکه استرالیا همین کار کرد، حکومت امریکا همین کار کرد. حالا رای حل از این مسئله چطور است، بخصوص برای مهاجرینی که در افغانستان هستند و در پاکستان هستند و همین رقم که شما هم گفتین پیام ایدی بر از این مهاجرین در این کشورها تهدید بود، پیام ایدی بر از این مهاجرین در این کشورها پیامی بود که شما این خاک هر قدر زودتری که میتونین ترک بکنین. حالا اینها نهادهای جامعه بین المللی هم متاسفانه با این مسئله برخورد سیاسی دارن میکنن به جای از این که هم که مسئله را در نظر بگیرن. اینها میدونن که برگشت افغانها بر داخل افغانستان در شرایط کنونی بسیار زیاد دشوار است، ولی در عین زمان بر کشورهای میزبان هم از این که ذهنیت آمد در برابر مهاجرین عوض شده، نه تنها مربوط به مسائل امنیتی میشه بلکه مسائل اقتصادی هم شامل از این میشه، مسائل سیاسی شامل از این میشه و مسائل فرهنگی هم شامل از این میشه.
بسیار زیاد تشکر کنیم خانم کبیری، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و میهمان عزیز ما و بیننده های عزیز.
خب وضعیت مهاجرین فعلا در پاکستان چطور است که شما چون در اونجا تشریف دارین، از شما کم بشنیم از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان.
خب قسم که میبینین اعلامی ها را از طریق رسانه ها همون قسم است، وضعیت پاکستان هم جریان داره، هموطنهای ما خیلی نگران است، خصوصا کسانی که ویزایشان اکسپایر شده و ویزه ندارن و کسایی که بالایشان جریمه آمدن اسناد قانونی دارن، چون تا زمانی که ویزه به دسترس ما قرار نداشته باشه و ما فعلا خودم ویزه ندارم، ویزای ما اکسپایر شده از ما و اعضای خانواده ما، بر ما خیلی نگران هستم برای اینکه ما با پلیس بررسی کنه و ما دیپورت شد.
تشکر. یک شنونده وصل شدن. بله شنونده عزیز خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنیم، سلام با شما و با میهمانتان تقدیم میکنیم.
مهاجر هستین یا از داخل افغانستان زنگ میزنین؟
از داخل افغانستان تماس گرفتیم، از ولایت پکتیا میخوایم در مورد مهاجرین صحبت کنیم.
بفرمایید سیب.
اوی نظر امی مهاجرینی که 2023 پاکستان اخراج کرد، امی مهاجرین حالی در وضعیت بسیار خراب قرار داره، حالا که این سبهای دیگر آغاز میکنی خو بسیار اقدام خوب نیست. بخاطر ازی که امی مردمی که در افغانستان است وضعیتشان خیلی خراب است، حالی وقتی ازی نیست که امی مهاجرینی نو اخراج شو، اینجا وضعیت خیلی خراب است. بخاطر ازی که امیراها واس شو اینجا در ازان کدن کسی را پیدا نخواد کردی که ازان بتا. افغانستان خیلی اقتصادش خراب است، امی کشورها باید کمی از صدر احمی کار بگیره که مثلا ای وقت برگشت افغان ها نیست، کشورشان وضعیت خیلی خراب است. امی مهاجرینی که اخراج شده پیلان بیکار استن، در کمپ ها استن، خانه خود نداره، خانه کرایی پیدا نمیشه. کشور افغانستان رو به شما خودتان خوب معلوم است که قدر خانه ها نداره، اقتصادشان خراب هستند، وضعیت خیلی خراب هستند. همی مهاجرین باید اخراج نشود و اینها باید وقت داده شود، مثلا که هر وقت کارشان جور شد باز با دل خود باید برگرده به کشور، نه با اجبار و بزور.
خودت بنایست یک فرد افغانستان که تجربه داری مسائل مهاجرین، هم فکر میکنم خودت هم از کسایی هستی که برگشتی، تجربه خودت چی نشان میده؟ چی باید شوه به نظر خودت؟ رای حل چی است؟ چاره چی است؟
حل خو اولی هستی بر میگرده به دولت که مثلا زمینه کار مساعد شود. در قدم اول باید امنیتی از یا مثلا کسایی هست که در 2021 مهاجر شده اینجا، وضعیت امنیتیشان خوب نبود، با اونا اطمینان داده شود که مثلا ما شما و هم بیادر هستیم، هیچ مشکل با شما نداریم. و قدم دوم اینجا اقتصاد خیلی خراب است، نمی مردمی که فعلا در افغانستان است هیچ مهاجر نشده، وضعیت اونها خیلی خراب است، چی با که نو برگرده به افغانستان بیایه، اونا خویش بسیار با مشکلات مواجه است. ما خودیم مهاجر نشدیم و نامادیم، ممتا اینجا از اقارب ما اینجا میبینیم اینجا بسیار در یک وضعیت دلخراش هستن، نی کار برشان پیدا میشن، نی خانه، نی زندگی، اونجا خوب زندگی داره، اونجا کار و روزشان میچله ولی وقتش نیست، مثلا حکومت به رسمیت شناخته نشده، اقتصاد خوب نیستن، وضعیت خیلی خراب است و از امنیت نگران هستن. مثلا کسایی هستن که بسیار دلشان نمیشه که به کشور برگرده، وقت برگشت نیستن، باید این دولت هایی که خراج میکنه با صلح‌رحمی کار بگیره و با اینها وقت کافی داده شود که مثلا وقت فضای کشورشان خوب شد باز به دل خود برگرده به افغانستان. هیچ کس نمیخواد که مهاجر شود، هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. ما یک متل داریم، مگم از وضعیت خراب مهاجر میشه و از مجبوری کشور خود ترک میکنم. پاکستان ایران باید از صله رحمی کار بگیره و این مهاجرین نه اخراج نکنه. غی نظر
در جستجوی گم شدگان،
جان سعید سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دبا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دبا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شود از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها.
بخیر سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفاً به شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-40. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمتتان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و اینکه چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشن با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیو شما باشن.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور من زندگی میکنم، توانستم به جایگاه برسم که شاید در گذشته ها گاهی وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل اینکه بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل من مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همان طور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقتی اینجا هم در این کشور پناهنده شدم این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای واداشت تا بالاخره ما هم بتوانم در یکی از اعضابی که ما بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیری که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در احزاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتانیم تغییر بر آینده بویژه برای زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کار بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
و امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پا در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جای کار رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه با اون ما بیشتر جزئیات بتونم فقط کوتاه در رابطه با این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتونیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم من این کار آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر با کشمکش های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل من فکر میکنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار ما میخواهیم صدای افراد با حاشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتابم که از اقل بتونم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن و ویژه در اروپا با اونا هم صدا باشم.
خانم سدید شما میدانین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزبی که من از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد به آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت خواه هست که یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشند. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم چون پارلمان اتحادیه اروپا هست مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر از این داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان بویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن، اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنن. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستن، با اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعذاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند، علی از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بنوسدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا. خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده. همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزها کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستان که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که به خاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و هست از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت برای ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا آموختم بود برای من، به دلیلی که در افغانستان خب میدونین من در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم. وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و من از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای من خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من ای را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کده بسیار فعال هستن. اما بود که انگیزه خیلی مهمه برای ما داد، یک انرژی مثبت داد که من بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در اون زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من از این درس های بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتاب ها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا ای که بر اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان به ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که ما در افغانستان انجام دادم و قبلش هم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاد که به اصطلاح 3 سال می شد من تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل من میتونم بگویم که در مجموع من بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم صدید، تا جایی که من میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله، بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. به صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوه که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، ما فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد این باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال اما وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چیز زودتر بتوانم افغانستان را ترک بکنم و بالاخره خب ما هم یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردنم فرض است، مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزه و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. و می دلیل بود که من به یک کشور متاسفانه با صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله، و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم. بله. آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتن که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا. میشه من از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی دور اوله که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب 2 دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدش هم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتونه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم. بله. زندگی میتونم بگویم یک عادی خب مانند دیگه شهروندا اینجا در بروکسل داره.
خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین، سرگرم روزنامه نگاری شدی و عمدتاً در نشست‌های خبری ناتو در بروکسل اشتراک می‌کردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو می‌پرسیدی. چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما در بویژه در ناتو ما فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که همون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم، اکثریت سوالای ما در رابطه به آینده افغانستان بود، به ویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا را به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم. همیشه سوال ما ای بود که خب شما این را تهدید بسیار جدی نمیگیرین، در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستیم، خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرالای چهار ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوالا را داشتیم. هیچ فراموش نمیکنم روز ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدید سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هر چی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادم که سوال بکنم. بله. و ما صدا کردم که ما یک سوال دارم. نه خب سیل کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده. گفتم من یگانه خبرنگار افغانستان است و من میخوایم سوال بکنم و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید همچی سوالش ها که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه، به ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستند. این فکر میکنم که یکی از کارهای بود که من انجام دادم و انجام میتونم. برای من فرق نمیکنه که در چی آلت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو صدید. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصاً برای انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصاً چی کارهایی را انجام دادین؟
من فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید به رسمیت بشناسن تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنان داده نشه. من فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا را متوجه از این بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن هنوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که هنوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و خب به این دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم، به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. این از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادی اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم. اما حالا ما چیگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن، در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم، من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است بلکه بر خود ما هم است که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست، بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و با رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای در کشوری که من فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتونم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بدم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که متانستم بالاخره به ایجا برسم میرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگوی داشتیم با لیلما سدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنین.
سبب کسی نچاکم یاره، دور از وطن و جداز خاکم یاره، یارب سبب کسی نچاکم یاره، دور از وطن و جداز خاکم یاره. افتاده به کام شعله های سرکش، باغ و چمن و وسطی خاکم یاره، افتاده به کام شعله های سرکش، باغ و چمن و وسطی خاکم یاره. خدایا بازگردان بازگردان و باغستان خوش کن و بهارم، رهایم ساز از این زندان غربت و حق خون پاک سر بدارم. شکوی فرهنگ من است، یاد تو قرار سینه تنگ من است، نامت وطن آشکوی فرهنگ من است، یاد تو قرار سینه تنگ من است. هرگاه که کشم صدای از تنگی، سوز تو بلا بلای آهنگ من است، هرگاه که کشم صدای از تنگلی، سوزه تو بلا بلای آهنگ من است. خدایا بازو گردان بازو گردان و باغستان خوش کن و بهاران، رهایم ساز از این زندان غربت و حق خون پاک سر بداران. رب یارم 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 شاخه وطن میریزد، خشتیست که از بنای من میریزد، هر گل کز شاخه وطن میریزد، خشتیست که از بنای من میریزد. این ابر سیاه به جای باران افتاد، بارود به سینه چمن میریزد، این ابر سیاه به جای باران افتاد، بارود به سینه چمن میریزد. خدایا بازو گردان بازو گردان و باغستان خوش کن و بهاران، رهایم ساز از این زندان غربت و حق خون پاک سر بداران. خدایا
بازگردان.